سالاری ها اثر بزرگ علوی با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آذری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه
روزهای اول خرداد بود. بابا دم در روی سکوی خانه نشسته بود. ریش قرمزش را می خاراند. شب کلاه چرک تابش را بر می داشت. دست بر سر تاسش می کشید و زیر لب دعا می خواند. چشمش دیگر سو نداشت. گوشش اما تیز بود. هر وقت مهمانی می آمد از جایش بر می خواست. در حیات بیرونی را باز می کرد. سرش را به سوی هشتی می برد. یا الله می گفت و تازه وارد را به حال خود می گذاشت. این یک سنتی بود. از این گذشته ضروری نبود به چادر به سران خبر بدهد که نامحرمی دارد می آید. مهمانها فرزن که محرم نبودند، زنانشان از مردان خانواده رو نمی گرفتند. خیشان هر شب جمعه در تالار پنجدری روی حوضخانه سالار در بیرونی گاهی تنها و گاهی همراه زن و بچه‌شان جمع می‌شدند. همه بابا را می‌شناختند. او دیگر جزو اساس خانه شده بود. همه‌شان روزهای عزت و جلال او را دیده بودند و هم دوران ذلتش را که دیگر چشمایش یارای قرآن خواندن نداشتند. و پیرمرد فقط می توانست روزهای مهمانی و روزخانی وظیفه دربانی را انجام دهد. گاهی آفتاب لگن بیاورد و فرمان ببرد و پیغام بیاورد. یکی از وظایفش هم این بود که در سقاخانه زیر بازار چه شمعی روشن کند. با چه مصیبتی توانست خود را در این خانه جا دهد. آن زمان که او را در کنار چوبه دار نیمه جان بلند کردند و قزاقی به او گفت بلند شو برو پیکارت، خدا عمری دوباره به تو داد تا به برخواستن نداشت. سرش گیج می‌خورد. چشمایش از خاک و اشک گلین شده بود. چون به حال آمد چند قدم آن طرفتر نشاق مچول دامادش را دید. بعد گاری آوردند و دو مرده را بار کردند و بردند. بنده خدایی به او یک تکه نان داد. آن را نیش کشید. پای پیاده برگشت رو به قهوه خانه‌ای که شب پیش آنجا با زیبر و آقا موچول اتراق کرده بود. دخترش را ندید. هرچه گشت پیدایش نکرد. زن مشرحیم افسار الاغ را در دست داشت. زنک هاج و واج بود. نمی فهمید چه خبر شده. برای چه مشرحیم صبح سحر رفته و دیگر بر نگشته. موقعی که قزاق‌ها آمدند اصلا هفت پادشاه را خواب می دید. از این آن شنیده بود که زیبر برای نجات پدر و شوهرش به خانه حاکم رفته. زن مشرحیم هرچه زور به خرج داد نتوانست توله را نگه دارد. سگ دنبال زیور رفت و غیبش زد. ماها طول کشید تا بابا فهمید حاکم یعنی خان سالار دستور بازداشت دهاتی را داده است. آنقدر دم در خانه روی همین سکو نشست و از قزاق و لور، کلفت و نوکر، کنیز و غلام خفت کشید تا خان سالار دلش رحم آمد و او را به طویله فرستاد. یقینش شده بود که در این خانه و فقط اینجا میتواند سراغ دخترش زیور را بگیرد و جای پای او را پیدا کند. ابتدا که به این خانه آمد کارش مهتری بود. از ناچاری این شغل را قبول کرد. از گرسنگی داشت تلف میشد. آخرین صد دینار و سه شاهی که در جیب داشت در این چند ماه خرج شده بود. در این طویله سالار اقلن شکمش سیر بود. بعد که ارباب فهمید کور سوادی دارد و در ده بالا عمامه‌ای بوده، ملایی می‌کرده، حتی اجازه عقد و طلاق و بیع و شرا هم به او داده بودند، زیر دست میرزا ابوتراب به شاگردی گماشتش. پس از مرگ وی تمام دستک و دفترهای سالار تا از زیر دست بابا رد نمی شدند، سرانجام نمی یافتند. سالار برای کلیه فرزندانش و مادرهایشان که حسابشان را در زمان حیاتش و سالها بعد فقط بابا می دانست، دفتری داشت. حق هر یک از آنها را دقیقا معین کرده بود. برخی سالیانه مبلغی می گرفتند. دیگران که در اروپا و آمریکا درس می خواندند، ماهیانه حوالهشان صادر می شد و دخترها پس از ازدواج سهمیه‌ای داشتند که نقد یا به صورت ملک و باغ و دکان و کاروان سرا و میدان و قلمستان و چراگاه به آنها داده می شد. تمام این حسابها سالها از زیر دست بابا رد می شدند. وقتی هم که خان سالار فوت کرد و امور مالی خانواده به آقای سید عبدالرحیم سالارفش واگذار شد، باز بابا وردستش بود تا اینکه صدر خانواده عمرش را به فرزندانش بخشید و سوی چشم بابا هم تدریجا کم شد و آقای سالار نظام خود همه کاره شد. آیه مرخصی بابا پیرمرد را خواندند و شندر و پندرش را از اتاق کنار کتابخانه جمع کردند و به پستوی دم در بیرونی آوردند. با وجود همه این تخفیف و تحقیر، بابا در خانه سالار ماند، زیرا یقینش شد که زیور آن روز تابستانی که گرما نفس آدم را بند می آورد، همراه طوله به این خانه آمده و از این خانه غیبش زده است. چند ماه بعد، روزی دایه‌ای با شیرخواره‌ای به این حرم سرا آمد. اسم بچه حسین بود و بابا دل خوش کرده بود که این بچه از آن زیور است، نوه خودش است و مادرش روزی باز به این خانه برمی گردد. از این کودک بابا نمی توانست دل برکند. همان بچه حالا 20 ساله است. می گویند دکتر شده. اسمش سالارنیا است و قرار است امروز آقای دکتر حسین سالارنیا سوار اتومبیلی همراه آقای سالار نظام وکیل مجلس شورای ملی از تهران وارد شود. همه مهمان ها از کسان دور و نزدیک خان سالار بودند. به اسمهای گوناگون سالارفش، سالاریان، سالارزاد و سالار نظام که آرزوی نخست وزیری در سر می پخت و در این راه تلاش می کرد. همهشان در این کوی خانه داشتند. 10 قدم آن سوی سکویی که نشیمنگاه بابا بود، دری به حیاطچه‌ای در همسایگی باغ بزرگی باز می شد که در آن سالارفش با زن و بچه و کلفت و نوکر زندگی می کرد. اگر بابا به چشم سید عبدالرحیم سالارفش را که محضردار بود نمی دید، از بوی گلابی که از صورت گوشتالو و سینه پش پوشش تراوش می کرد و از گند سیگارهای دست پیچش او را از چند قدمی تشخیص می داد. آقای سید عبدالرحیم سالارفش شوهر انیس الملوک خواهرزاده سالار بود که از تهاتوی کارهای سرپرست خانواده خبر داشت و به همین وسیله توانست روزخان دیروزی محضردار عمده بروجرد و توابه باشد و اسم و رسمی پیدا کند و پایش به خانه های اعیان و اشراف باز شود و سری توی سرها بیاورد و معاملات کلان انجام دهد. مادر انیس الملوک که آخر عمری تمام روز یا سر جانماز بود و یا دم حوض وضو می گرفت، دخترش را نظر سید کرده بود و آرزو داشت که عاقبت به خیر باشد. انیس الملوک خوشگل نبود. عوضش دانا و باهوش بود و از همه چیز و همه کس پیش از همه خبر داشت. اگر از آسمان و ریسمان سخن به میان می آمد، کلام مخاطب را قطع می کرد و داستانی که کوچکترین ارتباطی با موضوع نداشت نقل می کرد و می گفت: من که به شما گفتم. مثلا اگر سید روزخان شکایت می کرد که سرش درد می کرد، تر و چسب جواب می داد: خودم هم دیشب سردرد داشتم. مرحوم سالار هم سردرد مزمن داشت. یک هب تریاک. سکویی که بابا بیشتر ساعات روز را در بهار و تابستان و پاییز روی آن به سر می برد، از آن خانه سالاریان رئیس دارایی بود. چنارهای بلند باغش به کوچه همسایه می انداخت. رفت و رو به برگ‌های آنها در فصل برگریزان جزو وظایف بابا بود. هوشنگ سالاریان داماد سالار و شوهر منیژه خانم بود. این زن هر شب جمعه هفت قلم وزک می کرد و در مهمانی های خانواده کیا بیا بود و پس از سالار نظام پسر مرحوم خان سالار رئیس خانواده که از زمان وکالتش در تهران به سر می برد و فقط در تابستان به این شهر می آمد منیژه خانم اقلن در بروجرد و توابه سرکرده سالاری ها به شمار می رفت و همه حتی سید عبدالرحیم سالارفش که مجیزش را نمی گفت از وی حرف شنوی داشتند. منیژه خانم با بیشتر خواهران و برادران ناتنی خودش در ایران و اروپا ارتباط داشت و هیچ عطر و کرم و رژ و ریملی نبود که برایش نمی فرستادند. هر وقت صدای تسبیح شنیده می شد بابا می دانست که آقای سالارزاد از خانه وسط کوچه قریب 300 زر سمت راست خانه سالاریان دارد می آید. نصیب آقای جواد خان اهل مازندران خواهرزاده آقای سالار شده بود که چند سال از شوهرش پیرتر بود و حمید خانم به شرطی حاضر شد به این زناشویی تن در دهد که میرزا جواد خان سالارزاد پذیرف از مازندران برای همیشه به بروجرد منتقل شود. سالارزاد شاعر پیشه و اهل ادب بود. می دانست که بروجرد در اصل ایروگرد بوده و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده و استراباد از آستاراباد می آید. چون ترکمنها لباده هایی با آستین گشاد و آستردار می پوشیدند. تازه وقتی به او خلاف آن را ثابت می کردند شانه بالا می انداخت و می گفت چه فرقی می کند؟ آقای سالارزاد به قول خودش همدانی نبود اما نسخه دوم انیس الملوک بود. همه چیز را می دانست و از نقل داستانهایی که برای خودش و مادرش و امیر مقتدر در جنگلهای مازندران رخ داده بود خسته نمی شد. وقتی به او دروغی می گفتند و او جواب می داد اطلاع دارم، از خنده مسخره آمیز حضار بدش نمی آمد. او هم می خندید و می گفت حریف ما که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. سالارزاد درویش بود و به دنیا و مافیها پوزخند می زد. تمام این خانه ها چه در یک ردیف و چه روبروی یک دیگر با هم از راه پشت بام و حیاچه و آشپزخانه و دالان و هشتی ارتباط داشتند، به طوری که در زمان حیات سالار هر وقت لازم می شد همه می توانستند بدون اینکه کسی در کوچه بگذرد با یکدیگر پنهانی کنکاش کنند. چه بسا کسی از در خانه سر کوچه وارد خانه می شد و مثلا از خانه ته کوچه خارج می شد. مثلا زنهایی که سید عبدالرحیم برای سالار و یا سالار نظام صیغه می کرد چند صد زر آن طرفتر رو به مشرق خانه آقای اهمیت شوهر عزت الملوک خانم خواهر آقای سالار نظام و دختر مرحوم سالار بود. تنها کسی از این خانواده که اسم سالار روی خود نگذاشت، آقای اهمیت بود. ایشان به لباس آخرین مد خود می‌نازید و یقین داشت که امان الله اهمیت دارای لیسانس حقوق کمتر از فرزندان و خیشان سالاری ها نیست. اگر کمرش درد نمی‌کرد، شاید عزت الملوک عفیف‌ترین زن دنیا می‌شد. آقای اهمیت عصا دست می‌گرفت و بابا از صدای به زمین زدن ته فلزی آن می دانست که داماد دوم سالار دارد می آید. گرد همایی امروز هیچ جنبه سری نداشت. همه می آمدند که ورود آقای سالار نظام همراه برادر ناتنیش سالار نیا را که سالها در انگلستان درس خوانده و اینک معلوم نیست به چه جهت در بحبوحه جنگ جهانی به ایران برمی گردد تهنیت گویند. بی خودی نیست که بابا یک ریز دعا می خواند و عرق سرش را پاک می کند. او هم می دانست که امروز حسین سالارنیا همراه خان وارد می شود. به حساب بابا حسین باید حالا نزدیک به 20 سال داشته باشد. 20 سال از زمانی که او با دخترش زیور و دامادش آقا موچول از ده بالا با یک الاغ و بار قالیچه و گلیم و جاجیم به بروجرد می آمدند گذشته است. در همان سالها سالار برای زاد و رودش سجل احوال گرفت و بابا حسین کوچولو را بغل کرد و همراه دایش طیبه که در خانه منیژه خانم زندگی می کرد به اداره برد و به او نام سالار نیا دادند. گفتند مادرش سر زا رفته است. گفتند، اما کی باور می کرد؟ در این خانه با چند دست بیرونی و اندرونی و رفت آمد دهاتی ها و ساربان ها و خرکچی ها که هر روز از املاک اطراف بروجرد بار آذوقه و میوه و بنشن و جوجه و گوسفند و خان شاگرد و کلفت و نوکر و سیغه برای این و آن می آوردند. کسی چه می دانست چگونه همه چیز زیر و رو می شود؟ این چندین دستگاه خانه چندین در داشت. هر هفته از دری فالگیر و مارگیر و روزخان و درویش می آمدند و بابا چه زمانی که زیر دست میزا ابو تراب شاگردی می کرد و چه در دورانی که در طویل مهتر بود همراه خانزاده ها و یارانشان سوار می شد و رکاب کشی می کرد. اصلا خبر نمی شد که کی به کیست. از همان نیمه شب که قزاق‌ها ریختند و کت‌های او و آقا مچول را بستند و بردند، دیگر بابا دخترش زیور را ندید. به او گفته بودند که زیور به این خانه پناه آورده. گفتند به خانه حاکم رفته که عارض بشود. حاکم سالار بود که همراه چند صد سرباز برای سرکوبی قائله لورها همان روز به بروجرد وارد شده بود. اهل خانه می گفتند که آقای سالار نظام که امروز همراه حسین سالارنیا به بروجرد می آید، همراه خان نبود و اصلا زیور را به چشم ندیده بود. همهشان از خوشقدم باجی که همراه زن عقدی سالار به این حرم سرا آمد تا دخترها و پسرهای 13-14 ساله که به عنوان خانه شاگرد و ورده است مانند مور و ملخ در همه حیاتها و باخچه ها و حیاتچه ها و آشپزخانه و بیرونی پخش و پلا بودند، به گوششان خورده بود که همان روزهای کذایی که لورها ریختند و انبار گندم را غارت کردند، سالار با یک دسته سرباز و سوار به شهر آمد. همان روز نیز زنی دهاتی که شکمش بالا آمده بود به این خانه پناه آورد. طولی نکشید که او را به شمس‌آباد از قرای علی گودرز فرستادند. این صفحات شکارگاه خان بود. شمس‌آباد را جد بزرگ سالار که در آبدارخانه سلطنتی پادو بود و بعد همراه قشون در جنگ با رستم خرم‌آبادی به بروجرد آمد، برای روزهای آخر عمرش خریده بود، اما قسمتش نشد که آنجا فوت کند. پدر بزرگ رستم خان سالار والی کرمانشاه بود و پدرش فرمان فرمای خراسان. خود مرحوم سالار قبل از عزیمت از تهران به بروجرد در شمال و جنوب و شرق و غرب خدمت کرده، همه جا یادگارهایی باقی گذاشته بود. خوشقدم باجی را پدر رستم خان از بوشهر همراه آورده بود. این دده سیاه به خاطر داشت که چند ماه پس از غیب شدن زیور بچه شیرخواره‌ای به این خانه آمد. هیچ کس به اندازه خالقزی از سیغه های تاق و جفت سالار اطلاع نداشت. بیشتر دختران مردم را از زمان اقامت در بلوچستان این پیرزن که در جلب خوشگل ها ماهر بود پیدا می کرد و به بغل سالار می انداخت. بابا چندین بار زیر پای این عجوزه نشست، شاید چیزی دستگیرش شود. آخرش هم چند سال پیش مرد بیان که یک کلمه بروز دهد. همه اهل خانه می دانستن که هر وقت برای بچه شیرخواره‌ای دایه اجیر می کردند، نشانه این بود که خان زنکی سیغه کرده و پس از مدت معلوم او را به خانهش برگردانده و بچه را گاهی به خود مطلقه و گاهی به منیژه سپرده است. حسین کوچولو کمتر در آغوش دایه به نام طیبه بزرگ شد تا در سایه مهر و محبت بابا. خدا می داند چرا به دل بابا برات شده بود که این بچه پسر زیور است. چند ماه پس از غیبت زیور به دنیا آمده بود. شاید هم علت دلبستگی بابا به حسین کوچولو که حالا اسمش آقای سالار نیاست و از انگلستان برمی گردد و امروز همراه آقای سالار نظام وکیل مجلس شورای ملی پس از عمری به بروجرد می آید، همین تصور باطل یا یقین است که او را فرزند زیور می داند. بابا آرزو می کرد زنده بماند، حسین را تنگ دل بگیرد، سر و صورتش را ببوسد، کنارش بنشیند و داستان گرفتاری ننش و کشته شدن باباش را برای شکایت کند. فرزند هم که حسین پسر زیور نیست، نباشد. آخر یکی نباید پیدا شود و بخواهد بفهمد که با چه سرنوشتی بابا و ننه حسین مواجه شدند. حکایت سالار رفت، سالاری ها که هستند.